بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در آستانه ولادت با سعادت پیامبر مکرم اسلام امام جعفر صادق علیه السلام هستیم. عرض تبریک داریم. انشالله که با الگوگیری از اون بزرگان بتونیم منش و روش زندگی خودمون رو به اونها نزدیک بکنیم و اسباب قرب الهی رو در زندگیمون هرچی بیشتر فراهم بکنیم. برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما تقدیم حضورتون میشه. نکته ای، سوالی، ابهامی در مسائل اعتقادی اگر دارید حتما در میان بذارید، بپرسید تا از ظرفیت برنامه و وجود نازنین کارشناس محترم برنامه هرچی بیشتر بهره ببریم و در پاسخ به سوالات انشالله همه پاسخ که میدن استفاده بکنیم و فیض ببریم. خب در ابتدا جا داره که دعای سلامتی امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف رو با هم زمزمه بکنیم، بعد هم انشالله ورود داریم در معرفی بیشتر برنامه، طرح سوالات و هرچه بیشتر بتونیم خدمت شما عزیزان باشیم، با هم این دعای شریف رو زمزمه میکنیم. اللهم کل ولی حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی سروران عزیز خدمتون هستیم با برنامه پرسمان اعتقادی. با کمال میل و افتخار در خدمت سرور عزیز و بزرگوار کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی شاهرودی هستیم. استاد عزیزمون انشالله پس از عرض سلام خدمت شما عزیزان مقدمه ای رو بیان میکنن، بهره میبریم و بعد هم با اجازه ایشون سوالات پیش روی، سوالاتی که شما عزیزان مطرح میکنید، اونها رو در خدمت استاد هستیم و مطرح میکنیم و در پاسخی که میدن همه استفاده میکنیم و بهره خواهیم برد. استاد عزیز در خدمتون است.
ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تبریک تنی ایام میلاد با سعادت آقا رسول خدا پیامبر اعظم و فرزند بزرگوارش امام صادق علیه السلام رو و برای همه شما آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات رو زفزون دارم. خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. انشاءالله که شما رو در رضای خداست بر زبان ما و بر زبان شما جاری بشه، سوالی بپرسیم که خیر دنیا آخرت توش باشه و پاسخی هم بدیم که مورد رضای حق تعالی باشه. باز به این مناسبت این ایام من چند جمله راجع به رسول اعظم عرض تقدیم میکنم. حقیقت اینه که پیامبر رو نشناخت، مردم نشناختن، نه در زمان خودش که خب حالا اون موقع خیلی سطح عقلانیت پایین بود، الان هم بشریت نتونسته این شخص بی نظیر رو، این ارز کنم آیه از آیات الهی رو، بلکه بزرگترین آیه الهی رو، آیت الله الکبرا رو بشریت نتونسته بشناسه. نه غیر مسلمان ها که خب اونا تا حدی حق دارن، نه ما مسلمان ها که به اندازه کافی تو این وادی وارد نشدیم که پیغمبرمون رو بیشتر بشناسیم. دانشمند غربی نوشته محمد پیغمبری که از نو باید شناخت. هنوز هم ما میگیم پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبری که از نو باید شناخته بشه. و به خاطر همین عدم شناخت شما میبینید که در طول تاریخ و امروز برخوردهایی میشه، رفتارهایی میشه، عده‌ای انسان‌های وارونه، انسان‌های جاهل مرکب میان اهانت میکنن، بعدم برخی از سیاست مدارانشون هم این رو تایید میکنن. حالا اون که اهانت کرده مثلا به عنوان یک انسان حالا عادی مسئولیتی نداشته، خب اشتباه کرده، باید جوابشو بدن. گرچه ما به نظرمون میاد که مسئله خیلی ساده نیست، چون بار اول نیست. اگه بار اول میشد خب معلوم بود که این اشتباهی کرده و بعد هم پی به اشتباهش خواهد برد. اما اینکه مکرر تکرار میشه معلومه که یک دستهای شیطان صفتی پشت این قضیه هست و اونها میخوان که بین مردم تفرقه ایجاد کنن تا باعث درگیری و جنگ و خونریزی و این چیزها بشه تا اونها خودشون راحت باشن. میخوان که به هر حال مردم متدین، حالا میلیون به اصطلاح که اهل دین باشن، مثل یهود، مثل مسیحیت، مثل اسلام، زرتشتی، اینا خب دینهای آسمانی دارن، اینا رو میخوان بنزن به جون هم، در نتیجه اونا دیگه خیالشون راحت میشه و هم اسلحه هاشون رو فروش میرسونن، هم جنگ و درگیری اینها برای اونها امنیت ایجاد میکنه. به نظر میاد اینجوری باشه، صرف این که حالا مثلا یک شخص جاهل و نفهمی بخواد بیاد مثلا چند تا کاریکاتور بکشه و بعد هم مثلا از اون بدتر دفاع و حمایت شخصی است که مسئولیت کشور رو به عهده داره، اونم با بهانه بسیار واهی که بهانه آزادی بیان. مگه میشه آزادی حد نداشته باشه؟ شما تو جنگل هم که برید، اونجا هم باز خود قوانین جنگل آزادیش ما رو محدود میکنه. آزادی نامحدود نداریم، چه در گفتار، چه در نوشتار، چه در کردار. آزادی تا جایی است که به آزادی دیگران لطمه نزنه. بنده تا جایی آزادم که حق شما رو زیر پا نذارم، احساسات شما رو مراعات بکنم. اما بگم من آزادم که مثلا به شما فحش بدم، کی گفتین کدوم آزادی است؟ به هر حال این بهانه بسیار واهی است و بر مسلمان ها واجب است دو کار انجام بدن. یک، پیغمبرشون رو معرفی بکنن. کسی انسان باشه پیغمبر اسلام رو بشناسه به خودش اجازه نمیده که بخواد حرف نامناسبی درباره پیغمبر بگه. یا باید انسان نباشه یا باید پیغمبر رو نشناخته باشه. تکلیف اول ما اینه که پیغمبرمون رو معرفی کنیم و تکلیف دوم این که عرض کنم که واکنش نشون بدیم، بی خاصیت نباشیم. کسی که پیامبر ما اهانت کرده، کسی که میخواد دین ما رو به خطر بندازه و دین ما رو مورد لطمه واقع قرار بده، حداقل دنیاشو مورد لطمه قرار بدیم ما. حداقل این چه؟ چون اونها بنده برده دنیا هستن، تابع دنیا هستن، حداقل ما دنیاشون تهدید بکنیم که دوباره جرأت نکنن از این کارا بکنن. این دو وظیفه رو ما داریم. اما نکته که من میخوام امشب خدمت شما عرض بکنم و مطلب مهمی است اینه که خب این اساس از کجا سرچشمه گرفت؟ چون در آستانه میلاد با سعادت پیامبر هستیم، در 12 بعضی از علمای شیعه مثل مرحوم کلینی، مثل مسعودی معتقدن که و مشهور علم اهل سنت معتقدن که میلاد پیامبر در 12 این ماه بوده و عده هم علمای شیعه بزرگانشون و مشهور علمای شیعه اینه که در 17 ماه ربیع اول هست که روز تولد امام صادق هم هست. چون در این ایام هست من بیشتر این نکته رو باز کنم که اصل این قضایا از کجا آب میخوره، سوژه ها رو از کجا میگیرن. پاسخ اینه که برای کسی بخواد پیامبر رو بشناسه در منطق بحث میگن معرف باید اجلای از معرف باشه، نمیشه کسی که خودش پایین تر هست بخواد پیامبر رو معرفی بکنه. برای اینکه پیامبر شناخته بشه باید معرفی پیامبر رو از زبان خدا ما ببینیم، خدا پیامبر رو چی معرفی کرده، یه حداقل از زبان فرزندانش که معصوم بودن، امیرالمومنین، خود امام صادق علیه السلام. از این طریق ما باید پیامبر رو بشناسیم. منبع شناخت پیامبر ما در درجه اول قرآنه، در درجه دوم نهج البلاغه و سایر منابع روایی ما که اهل بیت علیهم السلام معصومین پیامبر رو معرفی کردن. بشر علیه السلام فرمودن خدا رو نشناخت اونگونه که باید بشناسه مگر من و تو، و تو رو نشناخت مگر من و خدا، و من رو نشناخت مگر تو و خدا. خدا پیغمبر رو شناخته و معرفی هم کرده، مولا امیرالمومنین اسلام پیامبر رو شناخته و معرفی کرده تو نهج البلاغه، تو کتاب قرار الحشم اینا هست، موجوده، دوستان میتونن خیلی راحت ببینن. این منابع پیامبر رو معرفی میکنه. ولی خب بعضی ها متأسفانه بعضی از حکام بعد از رحلت پیامبر خودشون نمیتونن ببرن بالا، پیامبر رو هی آوردن پایین. نسبت های ناروا، دروغ ها، تهمت ها و گاهی افسانه های هزار یک شب رو که بیشتر لایق خودشون بود، اینها برای اینکه کارهای خودشون رو توجیه بکنن به پیامبر نسبت دادن. اون منابع منبع معرفت پیامبر نیست. پیامبر باید از منظر قرآن شناخت. سیمای پیامبر باید در قرآن دید. از کردم سیمای پیامبر رو باید در نهج البلاغه دید. در فرمایشات امام رضا باید ما پیامبر رو ببینیم. ولی الان خب اون سیره هایی که نوشته شده و اون از خود منابعی که هست متاسفانه دروغ و اشتباه و خطا و نمیدونم تهمت و این چیزها وجود داره تو اونها. بعد دشمنان هم میرن همونها رو سوژه قرار میدن. اگه کاریکاتوری میکشن سوژه این کاریکاتور رو از منابع میگیرن که اونها برای اینکه کارهای خودشون توجیه بکنن نمیتونن خودشون رو معصوم جلو بدن چون سراسر اشتباه و خطا بودن، نمیتونن خودشون رو ببرن بالا چون نمیتونن برن بالا، به زمین چسبیده بودن، هی پیامبر آوردن پایین، هی برای توجیه جنایات خودشون نسبت‌های ناروا رو به پیامبر دادن. اونها منبع معرفی پیامبر نیست. اگر بناس ما پیامبر اون گونه که بود بشناسیم باید بیایم خدمت قرآن و ان شاء الله علی خلق عظیم رحمتا للعالمین. در قرآن هرگز خداوند پیامبرشو با اسم صدا نزده، بقیه پیامبران رو با اسم صدا زده، یا ابراهیم یا موسی یا عیسی. پیامبر اعظم نه، یاسین، طه، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المدثر، اینجوری پیامبر رو، این احترامی که خداوند در قرآن نسبت به پیامبر اسلام و رسول اعظم مرعا داشته هیچ جا نبوده، در هیچ نسبت به هیچ پیامبری نبوده. این اول ما خلق الله که فرمود اول ما خلق الله نوری، و این عقل اول و این صادر نخستین رو اگه بناس بشناسیم باید اول سیمای او رو در قرآن ببینیم، بعد هم در منابع معتبر دیگه که من به بعضیشون اشاره، مثلا تو صحیفه سجادیه شما سیمای پیامبر تو صحیفه از قول امام سجاد علیه السلام باید ببینید، نه تو بعضی از اون کتابایی که تحت عنوان سیره ازش یاد شده.
ممنون جناب استاد، چقدر مقدمه خیلی خوب و ارزشمندی بود، گرا دادید و راه رو نشون دادید که برای شناخت پیامبر باید چیکار کرد. جناب استاد سوال کردن جناب آقای حاج آقا محمدی، که حاجی آقای محمدی بل، گفتن که تشهد نمازشون رو پیامبر مکرم اسلام چطور میخوندن؟ مثلا مثل ما میگفتن که السلام علیک ایها النبی.
دو نکته سن راجع داشت بشن. یه نکته این که پیامبر دو تا حیثیت داره، دو تا شأن داره. یک شأنش یک بنده خداست، یه مکلف مثل من و شما. همطور که نماز بر من و شما واجبه، بر پیامبر هم واجبه. همون ذکرایی که در نماز بر من و شما واجبه، بر پیامبرم واجبه، همونطور که روزه بر من و شما واجبه، بر من واجبه، حتی چیزی بر پیامبر واجبه که بر من واجب نیست، مثلا نماز شب بر پیامبر واجبه ولی بر من و شما واجب نیست. از این حیث بله، پیامبر مثل ما نماز بخون، یعنی اون حیث مکلف به اون رسول خدا سلام میداد. دو تا حیث شد دیگه، یه حیث یک مکلفه، بنده خداست مثل بقیه، مثل من و شما. این شخصیت که اسمش محمد ابن عبدالله هست به اون شخصیتی که رسول الله هست سلام میده، میگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، میگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اون کسی که شهادت میده اون محمد ابن عبدالله، اونی که به نفع برای او شهادت میده اون رسول خداست. این یک نکته، بنابراین این دو حیثیت رو باید از هم جدا کرد. نکته دوم این که در روایت داریم که گاهی پیامبر میگفت السلام علیه، گاهی هم میگفت السلام علی النبی. بله هر دوش رو در روایت داریم که پیامبر هر هم به شکل اول کرد کردم مثل من شما میگفت السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، و گاهی هم میگفت السلام علیه و رحمت الله و برکاته. هر دوش رو در روایت داریم. عمده هم نکته اولی بود که عرض کردم که
بسیار
دو تا حیثیت جدا بود از هم.
بله ممنون استاد. 0917 و 7162 آخر شماره این عزیز هست، گفتن که آیا ولایت فقیه حجیت و شرعیت داره و میشه دلیل قرآنی برش بیان کرد؟
ولایت فقیه، البته بحث ولایت فقیه دوستان نداشته باشن که در علوم مختلف با متد همون علوم باید مطرح بشه. فقهای ما خب در فقه مطرح کردن، با همون متد فقه مطرح کردن، مرحوم صاحب جواهر مثلا در جلد 21 22 ظاهر 22 نظر یا 23 مطرح کرده، خب با هم متد فقه مطرح کرده. به عنوان یک بحث در فلسفه سیاسی خب باید با همون روش فلسفه سیاسی مطرح بشه. به عنوان یک بحث جامعه شناسی باید در جامعه شناسی با همون روش جامعه شناسی مطرح بشه. به عنوان ادامه بحث امامت باید در علم کلام مورد بحث قرار بگیره، که من عرض میکنم از این منظره، این ما الان از منظر علم کلام و عقاید داریم بهش نگاه میکنیم، نه از منظر فقه، نه از منظر فلسفه سیاسی، نه از منظر جامعه شناسی و سایر شاخه هایی که این علم این بحث میتونه اونجاها وجود داشته باشه. از منظر کلام هم ما براهین عقلی متعدد داریم، انقدر دلایل عقلی برای ولایت فقیه قوی محکم و متقنه که امکان نداره کسی ولایت فقیه رو تصور کنه ولی تصدیق نکنه.
بله.
پس اگر کسی ولایت فقیه رو قبول نمی کنه، اگه غرض و مرض نداشته باشه تصور نکرده. خب ما برهان های عقلی متعدد بر اثبات ولایت فقیه داریم، چنان که بله دلایل قرآنی هم داریم، دلایل روایی فراوان هم داریم، حداقل در 15 تا روایات ناب در این رابطه هست. روایت امام حسین علیه السلام که مجار الامور علا عید العلماء بالله الامنا علا حلاله و حرامه که تو حفل اغول نقل کرده، و روایت از این دست مقبوله عمر بن حنزله از خونم که روایت ابی خدیجه، و عرض کنم در 15 تا روایت ناب اینجوری وجود داره که برات فقیر ثابت میکنه. آیات متعددی از قرآن هم میشه ازش استفاده کرد برای اثبات ولایت فقیه. من به شکل سوال مطرح میکنم، آیه 59 سوره مبارکه نساء، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ما الان میخوام از اولی الامر اطاعت کنیم، اولی الامر هم غایبه دیگه، در بین ما نیست امام زمان. از کی اطاعت کنیم که نزدیکترین شخص به اولی الامر باشه، که خودش گفته باشه اطاعت از ایشون اطاعت از من هست. یعنی قد جعلت علیکم حاکما فراد علی کراد علینا، از امام صادق علیه السلام تا حدی مقبوله عمر بن حنظل هست. الان ما میخواییم که این آیه 59 سوره نساء رو عمل بکنیم. این آیه فقط برای زمان صدر اسلام که نبود، زمان حضور ائمه علیهم السلام که نبود، ولی دوستان آیه رو هم آوردن، آیه 59 باید باشه.
نه
59 درسته،
59.
که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب طبعاً کسی بخواد از نایب امام زمان اطاعت کنه از او اطاعت کرده. نزدیکترین کسی که میشه ازش اطاعت کرد که به امام زمان نزدیکتر از همه هست اولی الامر. آیه 119 سوره توبه، آیه صادقین، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. الان ما میخواییم به این آیه عمل کنیم. با کی باشیم که به این آیه عمل کرده باشیم؟ مثلا اگه بخواییم با شاهان، با حکام اسلامی که حالا شما خودتون میدونید با اونا باشیم، با صادقین بودیم، کسی که هم پیاله مثلا فرض کن که دشمنان اسلام میشه بلای 119 سوره مارشه توبه، کسانی که گناه آشکار انجام میدن خود شما کاملا میشناسید دیگه، لازم نیست من براتون توضیح بدم، با اونا باشیم به این آیه عمل کردیم یا نه؟ کسی که از همه به صادقین نزدیکتره، علمش، تقواش، عدالتش، مردمی بودنش، اون صفات صادقین در این شخص از همه بیشتره. اون کیه؟ همون فقیه جامع شرایطه. بقیه آیات همینطوره. من دو تا آیه رو به عنوان مثال عرض کردم. تمام آیاتی که ما راجع به امامت، راجع به ولایت مطرح میکنیم، اگه کسی بناست اون آیات رو الان اجرا بکن در دوران غیبت، اجراش به همینش انسان با نایب امام زمان علیه السلام باشه. پس ما هم دلایل عقلی مسقن داریم که من دیگه دلایل عقلی رو نگفتم، دلایل روایی فراوان داریم، دلایل قرآنی هم داریم. ضمن این که عرض کردم اگر واقعا ما نظر علما رو بخوایم ببینیم، هیچ عالمی پیدا نمیشه که حتی در فقه، عالمی پیدا نمیشه که در فقه ولایت فقیه قبول نداشته باشه، ولی در امور حسبیه، حالا حدش بحث دیگه است، حد ولایت فقیه بحث دیگه است، حداقل در امور حسبیه من فکر نمی‌کنم. مرحوم صاحب جواهر فرمود کسی که ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه مزه فقه رو نچشیده. یه طلبه سال اول دوم مزه فقه رو چشیده میفهمه فقه یعنی چه. پس حتی در فقه هم شما میبینید که همه علما بدون استثناء قبول دارن، میشه یک نوع اجماع رو برای اثبات ولایت فقیه هم ادعا کرد.
درست. ممنون استاد. خب خدمت خواهر بزرگوار هستیم، خانم نصیری از کرج. خواهر بزرگوارمون سوالتون رو مطرح بکنید، در خدمتون باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و سلام و عرض ادب خدمت استاد محمدی.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمتتون هستیم.
خواهر من سه تا سوال داشتم از حضورتون. سوال اولم اینه که چرا توی قرآن، نه تو قرآن نوشته هاروت و ماروت به مردم جادوگری یاد میدادن؟ خب مگه هاروت و ماروت فرشته نبودن؟ مثلا مگه میشه فرشته ها کارهای بد انجام بدن؟ سوال دومم اینه که امرؤاس معروف به پسر نابغه، این نابغه بودنش به خاطر باهوش بودنشه یا نه مثلا معنی دیگه ای داره؟ سوال آخرم اینه که چرا به سگ خوب میگن نجس العین؟ چون من شنیده بودم که این به خاطر اینه که اینا ولایت امام علی رو قبول نکردن. حالا نمیدونم درسته یا نه. خیلی ممنون از برنامه عالیتون، التماس دعا، خدا نگهدار.
لطف فرمودید، ممنونیم و سوالاتتون ان شاءالله پاسخش رو منتظر باشید خدمت استاد که توضیح بدن. استاد عزیز، سوال اولشون در قرآن بحث جادوگری که بس هاروت و ماروت هست، اون رو توضیح بفرمید.
آیه 102 سوره مبارکه بقره هست. بله. که بس هاروت و ماروت مطرح کرده. بله، هاروت و ماروت فرشتگان الهی بودن. در بنی اسرائیل سحر و جادوگری یک امر رایج شده بود. بله. و مخصوصا بعد از ماجرای حضرت سلیمان و اینها این سحرها رو همه رو جمع کرده بودن و یک دردسر عمومی شده بود، یعنی عام البلوا شده بود این بحث سحر و جادو. خداوند این دو سه فرشته رو که بعد از آیه 102 سوره بقره خداوند هاروت ماروت رو فرستاد تا راه‌های بطلان سحر رو مردم یاد بدن که مردم از این بلا نجات پیدا بکنن. خب کسی که بخواد شیوه باز کردن گره رو یاد بده، اول باید بگی این گره چطور زده شده. بله. که بعد چکار کنه؟ طریقه باز کردن شدهشون یاد بده دیگه. این هاروت ماروت میامدن میگفتن که سحر اینه، اینجوری کارو به کار گره میندازن، اینجوری بازش کنید. یاد میگرفتن، باز میرفتن همون کاری که باز گره میزدن، به جای اینکه شما گره باز کنن. یا علمون من هم از سحر یا فرقون بین المرء و زوجه فیعلمون منهما ما یفرقون بین المرء و زوجه. از این دو تا فرشته سحر رو یاد میگرفتن، میرفتن بین زن و شوهر تفرق ایجاد میکردن. البته میفرماید که اونا و ما هم بزارین به من احد الا باذن الله، اینا نه، حالا مثلا اینها مستقلا اثر داشته باشن. بنابراین هاروت و ماروت سحر یاد ندادن. بله یاد دادن برای اینکه اونا بطلان سحر یاد بگیرن، ولی مردم سوء استفاده کردن. همیشه هم اینجوری بوده، قانون خوبه، ببینید از قانون سوء استفاده میشه. پس اون فرشته ها کارشون، یعنی نقششون آموزش بطلان سحر بود. دلیلش اینه که واقعا سحر الان هم هست، الان هم در بین از خودم که یهودی ها این بحث سحر از همه جا بیشتر رواج داره. خب اون موقع این سحر خیلی رواج پیدا کرد و اومدن که مشکل مردم رو حل کنن، گرچه مردم بعضی‌ها سوء استفاده کردن و بدتر شد.
بله. این بحث امراض ابن نابغه که میگن حالا به چه دلیل هست؟ یعنی پدرش اسمشون مثلا نابغه؟
نه مادرش.
مادرشون بله.
بله. نابغه لقب مادرش، اسمش هم نیست. و چون زن معروفی بود و زن بدنامی بود، گاهی می‌خواستن معرفیش کنن که وضعش چجوری است، می‌گفتن که ابن نابغه. به اعتبار همون معروفیت به فساد که داشت به اسم نابغه ازش یاد بیتید. نه تعریف نیست بلکه تنقیصه.
این بحث سگ و خوک که نجس هستن حالا دلیلی داشته؟ یعنی از جهت اینکه ولایت رو قبول نکردنشون پرسیدم.
نه اون دست روایات که فراوان داریم، مثلا این میوه تلخ شد چون ولایت قبول نکرد، این حیوان مثلا چنین شد چون ولایت قبول نکرد، این سنگ نمیدونم چنین شد چون ولایت قبول کرد. اون روایات دوستان معناش این نیست که حالا مثلا فرض کنید که به سگ گفتن جناب سگ حالا شما این ولایت قبول داری؟ بعدم گفت نه خیر من قبول نمیکنم. خیلی خب پس باید نجس العین باشی. مثلا فرض کنید که به حنظل گفتن که ولایت قبول داری؟ گفت نه. گفتن خیلی خب پس باید تلخ باشی. منظور این نیست، منظور اینه که هر چه خوبی است، هر چه زیبایی است، هر چه حلاوت و شیرینی است از اهل بیت و از نزدیکی به اهل بیت و از ولایت اهل بیت، و هرچه بدی است، هرچه تلخی است، هرچه خباثت، هرچه پلشتی است از اهل بیت دوره، از ولایت اهل بیت دوره. منظور اینه، نه اینکه حالا مثلا خب حیوان است، سگ حیوان است بقیه حیوانات و جای خودش هم حیوان شریفی است. سگ سر جای خودش باشه حکمت دار، حکمتی دارد و حیوان شریفی هم هست، حیوان با وفا، حیوانی که در پاسداری و نگهداری از اون چیزی که به عهده‌اش هست بسیار عالی عمل میکنه. اما وقتی که سگ رو از جای خودش میکنن یعنی جای دیگه میذارن که نباید بذارن، بد میشه. سگ مثل گوسفند میمونه. گوسفند باید سر جای خودش باشه، سگ هم باید سر جای خودش باشه. اگر شما جای گوسفند اسب رو نشون دید یا جای اسب گوسفند رو نشون دید، همین میشه که الان گاهی اتفاق میفته. بنابراین معنای این که حالا سگ نجس العین هست یا خوف نجس العین هست، معناش این نیست که اینا مثلا ذاتشون بده و چون مثلا ولایت نپذیرفتن پس گفتن شما باید ذاتتون مثلا بد و پلشت پلید. چون نجس به معنای بدی نیست. خب خونم نجسه، مایه حیات انسان دیگه، خون انسان نجسه، ولی خب پلشت که نیست، پلید که نیست، خون باعث حیات انسان میشه. مطلب بعد این که با توجه به این که برخی از صفات در خوک هست که اون صفات اقتضا میکنه که انسان ازش دوری کنه، یکیش علاقه به کثافت و علاقه به حضور در کثافت، یکیش بی غیرتی ناموسی است. ذاتش اینجوریست، برخلاف خب شما این بعضی از حیوانات سر جفت خودشون انقدر میجنگن که کشته میشن، ولی خوک اینجوری نیست. این خواص این گونه ای چه بسا کسانی که با این حیوان هشت و نشت داشته باشن این صفات در اونها سرایت کن. مطلب بعد این که از لحاظ پزشکی هم ظاهرن برخی از بیماری های خیلی خطرناک، کرم های خاصی مثلا مثل کرم تریشین چیزی از این قبیل در گوشت خوک وجود داره که این باعث میشه که اسلام گوشت خوک رو حرام کرده باشه و حتی ظاهرش هم نجس اعلام کرده باشه که انسان دچار این بیماری ها نشه. این بیماری های جسمی و اون بیماری های روحی که عرض کردم. همطور سگ. نکته دیگه عرض میکنم اینه که خب حیوانات، بعضی حیوانات دل میشن، آموخته میشن، مثلا گوسفند یا سایر گوسفند حیوانات، اما هیچ حیوانی به اندازه سگ تو زندگی انسان قاطی نمیشه. یعنی آنچنان قاطی میشه که نزدیکترین افراد میشه. کاری که سگ نسبت با انسان در رفتار با انسان داره برای حیوانات ندارن. به همین دلیل اون نجس بودنش باعث میشه که خیلی انسان ها باش نجوشن. و عرض کردم اون بیماری هم که در سگم هست و مشکل دیگه هم که هست، این قاطی شدن بیش از حدش هم خودش میتونه دلیلی باشه برای اینکه، البته حکمت های فراوان داره که ما خبر نداریم. منم که خدمت شما عرض میکنم مراجعه نکردم به روایات، اگر بخوایم روایات در این رابطه ببینیم باید کتاب از خودم معانی الاخبار یا کتاب علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق رو ببینیم. در کتاب علل الشرایع به احتمال زیاد علت نجاست سگ و خوک رو آوردن در روایات، باید اونجا مراجعه بشه که من مراجعه نکردم. اینا که گفتم اینها احتمال هایی بود که میشه از حکمت ها فهمید.
درست، ممنون استاد. خب جناب آقای محمدی از شهریار ما خدمتتون هستیم، هم بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید.
الو سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، حالتون خوبه؟
سلام دوستان،
در خدمتتون هستیم، قربان شما. بفرمایید.
چند سوال کنم تو منطقه که ما زندگی میکنیم؟
بله.
بنا به دلیلی که در بیشتر کشور ما باعث شده مردم به دعانه ایسان مراجعه کنن، در شهر ما نیز اتفاق افتاده و دعانه ایسان بدون هیچ ضابطه ای
بله
در بعضی از منازل یا خونه ها
بله
اقدام به دریافت پولای زیادی بابت انجام دعانویسی میکنن.
بله.
و متاسفانه هیچ کس هم جلو این اقدام رو نمیگیره، یعنی هیچ نهادی، سازمان تبلیغات اسلامی یا ائمه جامعه های شهرها و شهرستان ها و استان ها هیچ اقدامی در جلوگیری از کار و سوء استفاده از دعانه ایسان نمی کنند. من خواستم از آقای محمدی بپرسیم که این اقدام یعنی دعانه ایسی اصلا یه نوران ملل که درش قرار بودن؟ مثلا افراد مراجعه میکنن به این آقایون یا خانوم ها، چون یه تعداد هم خانوم هستن که دعانه ایسی میکنن، بعد بدون ضابطه اینا یه دستور عمل هایی میدن و پول های زیادی میگن تو هیچ نتیجه هم نداره و همچنان دارن به کارشون ادامه
میدن. بسیار.
مثلا در شهر ما آدم هایی هستن یه مغازه هایی رو گرفتن در دیوار اون پوچیزی روزنامه کردن، بعد با شبیه محافظ با محافظ میدنن طرف رو میارن، بعد اون آدم در صندلی گذاشته، تعداد زیادی افراد میان از جاهای مختلف به واسطه این اینستاگرام و تلگرام با اینا آشنا شدن، بعد میان مثلا میشنن این آقای چیزی بهشون میگه، یه گلی رو گذاشته داخل مثلا یه کاغذی نخی دارش بسته، بعد میگه شاید این ساعت باید شما بری مثلا این دستهایی که بهت دادم بندازی آب روون مثلا فلانجا، بعد میگه هیچ نتیجه هم نداره، فقط این مردم پول میگیرن. حالا سوال من از اینه که چه معیار ملکه رو برای اینکه مردم به این افراد مراجعه کنن وجود داره؟
بله، بسیار خوب. جناب محمدی از آجا دیگه سوال روشنه دیگه، یا توضیح بدن.
خواهش من اینه که آقای محمدی تو این برنامه یه درخواستی هم کنن از مسئولین یا امام جمعه شهرها و شهرستان ها و استان ها که جلوی سوء استفاده خیلی از اینا رو بگیرن. واقعا اینا کاری ازشون بر نمیاد، فقط دارن سوء استفاده میکنن از فضایی که به وجود اومده. چون من دیدم آقایی بود یا خانمهایی رو دیدم که نامه دارن از وزارت کشور.
خب فکر کنم دیگه قطع شد. ممنون جناب محمدی عزیز از شهریار، سوالتون دریافت شد. حاج آقا نظر شریفتون رو در بحث دعانویسی و این شیادها و برنامه های دیگه بفرمید دیگه.
اینکهشون فرمودن که مسئولین دولتی و اینها بخوان وارد بشن، اگر اینها مثلا فرض کنید تابلو داشته باشند و مغازه داشته باشند و رسمی باشه، خب میشه انتظار داشت که برن بگن خب شما با چه اساس این کار دارید انجام میدید، اون گواهی چیزتون چی میگن شغل برای شغل
مجوزی مثلا
مجوز شغلتون کو. اما وقتی شما مثلا طرف خصوصی میره خونه اینها ازشون میخواد که دعا بنویسه، به تعداد افراد باید پلیس بزنن، تازه باز خود پلیس هم نیاز به پلیس دارن که خود پلیس هم مراجعه نکنن. پس این که بخواد از مسئولین انتظار ما، یا این که بخواد آشکار شده باشه و این در واقع کامل یک سندی بر علیهشون باشه. از نظر اسلام جادو کردن، تلسم کردن، سحر کردن حرامه، گناه کبیره، و ساحر اگر برای حاکم شهر ثابت بشه که ساحره، حکم حد شرعی داره. در اسلام 10 تا حد وجود داره، یک حدش حد ساحره. در نهج البلاغه داریم از ساحر و کل کافر و کافر و فنار. ساحر مثل کافر میمونه، کافر هم جاشو جهنمه. بنابراین از نظر اسلام کار کار حرامی است. سحر، طلسم، جادو، جنبل اینا جایز نیست و مراجعه به اینها حرامه، پول دادن حرامه، پول گرفتن حرامه، عمل کردن به دستوراتشون حرامه. هر نوع تعاملی با سحر و با ساحر حرامه. مطلب بعد این که باید فرهنگ سازی بشه. همین سوال شما خب سوال خوبیست. آیا واقعا سحر اثر داره؟ بسیار ناچیز. آیا واقعا با مراجعه به اینها مقدرات عوض میشه؟ نه خیر. آیا اینها راست میگن؟ 99% خیر. اینا کلاش های هستن که دکون باز کردن و انسان عاقل باید تشخیص بده. اون کسانی میخوان برن پیش اینها که براشون از این کار انجام بدن، چرا به خدمت علما نمیرن؟ از علما بپرسن که ما بریم یا نریم. حداقل اینه دیگه. شخصی است با این مشخصات دکون باز کرده و از کنم که به قول شما دعا نویسه، دعا میده بریم یا نریم. مردم باید، فرهنگ مردم باید بره بالا. مردم باید گول این حرفا رو نخورن و این شیاط ها رو براشون زمینه سوء استفاده رو فراهم نکنن، وگرنه از دست مسئول و غیر مسئول ساخته نیست، نمیتونن، چون باید همه رو یکی کنترل بکنن. سندی هم ندارن ها. میره بهش میگه من کاری نکردم، من چیکار کردم، به چه جرمی منو در محاکمه میکنید؟ اما اگه مثلا یه وقت دفتر داره، دستک دارن، سند هست، گواهی شغل مثلا دارن، خب اونجا میشه باشون برخورد کرد. مطلب بعد این که اگر ما برگردیم به اسلام، خب ما در اسلام صدقه داریم. صدقه بلا رو دفع میکنه. از صدقات و تطف و میتت از صبح امام صادق فرمودن صدقه مرگ دلخراش و ناگهانی و مرگ بد رو دفع میکنه. ما اگه به جای این کارا همون پول به صدقه میدادیم، همون پول به فقرا میدادیم، اصلش صدها بار بیشتر بود از اون. بله. اون گناه کردیم، کار حرام انجام دادیم، اینجا ثواب کردیم و تو نامه اولمون هم نوشته شد و چند برابر هم خداوند اجر خواهد داد. به جای اینکه بخوایم به اونا مراجعه کنیم، خودمون دعا کنیم. ما حتی تو منابع همین دم دستی خودمون راههای بطلان سحر رو داریم. فرض کنیم شما سحر شدی، بیشتر از این که نیست. فرض کنیم شما یقین کردید که سحر شدید. خب تو همین مفاتیح راه بطلان سحر هست، برای باز شدن و بسته شده تو همین مفاتیح هست. دیگه حداقل این که آدم خودش مراجعه کنه، دیگه به این کلاشا مراجعه نکنه. دیگه حالا اینکه افراد به حرف گوش نمی‌کنن، اون رو دیگه نمیشه کاریش کرد. بنابراین اولا که ما خاصیت سحر رو انقدر کم میدونیم که قابل توجه نیست. ثانیا میشه با صدقه دادن، با دعا کردن، با توسل به اهل بیت علیهم السلام، با توکل بر خداوند متعال، با از خودم صله رحم، احسان و نیکی میشه اثرش رو خنثا کرد. شما خودتون معوذتین رو بخونید، آیات قرآن رو بخونید، خود به خود خنثا میشه اثرش. اما مراجعه به اینها رو ما صلاح نمیبینیم چون ادامه داره ها. اون پیامدهای خیلی غیر قابل تحملی داره و همین دلیل توصیه میکنیم دوستان عزیز بیننده که تو این دام نیفتن.
و راهش هم همون معرفت افزایی و آگاهی. بله، و شناخت این خواست. بله. خب با اجازه آقا ما یک میان برنامه داشته باشیم، بعد هم انشالله با سوالات پیش روی و مطالبی که شما عزیزان مطرح میکنید در خدمتون خواهیم بود. با برنامه خودتون پرسمان اعتقادی همراه باشید. على خد سيد وشوق
ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين حزني حين تنساني بحر دون شطاني يا إشكاء كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرك أعمالي.
سروران عزیز، خدمتون هستیم با برنامه پرسمان اعتقادی و سوالاتی که شما عزیزان دارید و مطرح میکنید و اتفاقا به حسب طرح این سوالات هست که خیلی از مسائل باز میشه، روشن میشه و همه بهره‌مند میشیم و استفاده میکنیم. جناب استاد هاشمی عزیز و بزرگوار از روستای فرومد شهرستان شاهرود سوال کردن که از شبد چطور میشه از احوالات والدین خودم که به رحمت خدا رفتن با خبر بشم، اصلا آیا راهی داره یا نه، اگر گفتن راهنمایی بکنید ممنون میشه.
خب والدین شما مؤمن بودن، انشالله که جاشون تو بهشت برزخی است و شما یکی از راهایی که میتونید مطلع بشید آیات و روایات. منابع ما در رابطه با عالم برزخ فراوان هست، جلد ششم هفتم بهار و منابع دیگه جلد چهارم مجموعه درس‌های از عقاید اسلامی ما که بحث معاد مطرح شده شما با مطالعه اینها متوجه میشید که شون الان جاشون کجاست، تو بهشت برزخی چطور زندگی میکنن. یه راهش اینه و این راه در واقع مطمئن ترین راهه که انسان میتونه از این راه بفهمه که وضعشون چجوریست. یک راه اینه که با تهذیب نفس و عبادت و پرهیز از گناه و اون سیر و سلوک شرعی اسلامی انسان به جایی برسه که ادراکات برزخیش کار کنه. وقتی ادراکات برزخی به کار افتاد، خب انسان عالم برزخ رو میبینه، با چشمش میبینه که اونا کجا دارن چیکار میکنن، با گوشش صداشون میشنوه، با زبانش با زبان برزخی با اونا صحبت میکنه، کاملا ارتباط برقرار میکنه. ما داشتیم علمایی که خیلی راحت با هر کس که میخواستن با تو عالم برزخ با هم ارتباط برقرار میکردند و مشکلی هم نیست. ولی خب این 30-40 سالی ریاضت کشیدن لازم داره که انسان به اینجا برسه. یک راه هم راه ارتباط با ارواح هست که اینو ما تایید نمی کنیم و توصیه نمی کنیم. امکان ارتباط با روح هست، بله، حالا میگن احضار روح که بهتر همونه که بگیم ارتباط با روح، این رو ما تایید نمی کنیم، یعنی این راه رو توصیه نمی کنیم. نه اینکه اصلش رو قبول داریم، علمه، خودش دانشکده ها تو دنیا هست فقط برای همین کار، اما اینو ما توصیه نمی کنیم. راه چهارم رؤیا هست، در رؤیاهای صادقه انسان میتونه باشون صحبت کنه و پیام‌هاشون رو دریافت کنه. در مفاتی و در سراج الشیعه و برخی از کتاب‌های آداب در باره آداب نوشته شده، راه‌های این که انسان بتونه پدر مادرش رو یا هر کسی دیگه رو در خواب ببینه رو اونجا مشخص کردن، گفتن شما این اعمال انجام بدید تا هر کسی که می‌خواد در خواب ببینید شما، و شما اونها رو در خواب می‌بینید و باشون صحبت می‌کنید و اطلاع حاصل می‌کنید از کم و کیف اوضاعشون در عالم برزخ. این سه چهار راهی که من گفتم شما می‌تونید از این راه‌ها، مثلا راه اول یه شاهراه مورد اعتماد کاملا بی خطری است، راه آیات و روایات.
خیلی خواهر بزرگوار خانم یعقوبلو از تهران خدمتتون هستیم، سوالتون رو مطرح بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام و تبریک به مناسبت ایام.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
زنده باشین. یکیش در ارتباط با عالم زر هسته.
بله.
می‌خواستم اینو بدونم که آیا یه مثال استاد در ارتباط با عالم زر صحبت بکنم، ولی اینکه آیا ما خودمون انتخاب کردیم که در عصر غیبت متولد بشیم و زندگی بکنیم؟ و یکی هم که در ارتباط با این موضوع اهانتی که به حضرت رسول اتفاق افتاد، رهبری یک موضوعی رو اشاره کردن در ارتباط با جریان هولوکاست و تردید در هولوکاست، که به جوانان فرانسوی فرمودن که شما از رئیس جمهورتون سوال کنین که آیا چطور اهانتی به پیامبر باعث مثلا شما آزاد هستین که اهانت بکنین، ولی کن که در ارتباط با هولوکاست تردید در هولوکاست جرم است. این رو برای من استاد توضیح بدن. سوال آخر من همین این هستش که یک حدیثی از حذیفه ابن یمان که پیامبر اسلام در زمان حیاتشان 72 اسم برای نهم ربیع مطرح کردن، میخواستم ببینم آیا این سندیت داره و آیا این درستی که ما روز نهم ربیع را تاج گذاری امام زمان معرفی میکنیم. ممنون.
بزرگواری فرمودید، متشکریم از شما خواهر بزرگوار، با شما خداحافظی میکنیم. استاد عزیز، بحث اون عالم زر که حالا توضیح میفرمایید و اینکه الان خود ما الان در عصر غیبت کبرا که هستیم، آیا مثلا در عالم زر چنین تعهدی دادیم، خودمون انتخاب کردیم، این سوال هم ممکنه تداعی بشه.
بله، درباره عالم زر خوب یه بحث مفصل لازم داره. من اول چند تا آدرس عرض می‌کنم که مراجعه بفرمایید. زیل آیات 172 و 173 سوره اعراف، شما به هر تفسیر مراجعه بکنید، تفسیر میزان، تفسیر نمونه و سایر تفاسیر مراجعه بکنید، این آیات 172 و 173 سوره اعراف و اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. زیر این آیات همه بحث کردن کم و کیف عالم زر رو، همه بحث کردن. در جلد اول تفسیر موضوعی مشهور جاوید آقای سبحانی این بحث مطرح شده، میتونید اونجا مراجعه کنید و ببینید. در جلد چهارم پیام قرآن حضرت رسول الله مکارم باز این بحث مطرح شده، میتونید اونجا مراجعه کنید و همونجا منابع دیگه معرفی شده و منابع دیگه هم داریم. حتی کتاب‌های مستقلی هم راجع به عالم زر نوشته شده که من دیدم بعضی از این کتاب‌ها رو من مطالعه کردم، کتابشون رو تقریبا هم مورد تایید ما بود، یعنی 80-90 درصد مطالبشون مورد تایید ما بود. این راجع به منابع. مطلب دوم این که درباره این که عالم زر چه اتفاقی افتاده، چی بوده، اقوال کاملا متفاوت و گوناگونی وجود داره. یک قول اینه که عالم زر همون عالم جنینه، چون اصلا قبل از اینکه به دنیا بیاد در رحم بوده دیگه، پس قبل از این عالم اون عالم عالم رحم بوده. البته این حرف درست نیست، ولی خب این یه قوله، یه عده معتقدن که عالم زر هم عالم رحمه. عده دیگه این که عالم زر عالم ارواحه، چون ارواح تقدم رتبی دارن بر بدنها. این هم یه قولیست که حالا دیما وارد بحث تفسیرش نمیشیم. قول سوم اینه که واقعا خداوند متعال همه فرزندان آدم رو در یک نشعه که شبیه همین دنیا بود یا خود دنیا از صلب آدم بیرون آورد و از اخذ رب بخم بنی آدم من ظهور هم ذریت هم، این همه رو یک جا تو یک صحنه بیرون آورد و اشهد هم علی انفسهم، بعد هم بهشون فرمود الست برب بکن قالو بلا. اون انسان ها انسان بودن مثل همین انسان عقل و هوش و اختیار و همه چی داشتن، فقط کوچیک بودن، ریز بودن، منزه مورچه‌های خیلی ریز. اتفاقا عالم ذر هم معناش همینه، ذر و ذره در عربی معنی کوچیکه. به بچه ها میگن ذریه چون کوچیکن، به اتم میگن ذره، القنبله تو ذریه بمب اتم. این انسان ها فقط ریز بودن، کوچیک بودن، وگرنه کامل بودن. خب این قول یک قول مشهوری است و ظاهر بعضی از روایات هم این مطلب رو، یا ظاهر بعضی همین خود آیه هم که من خوندم، آیه 172 هم تا حدی به این مطلب اشاره داره. اینم یک قوله، قول سوم یا چهارم. قول دیگه اینه که عالم ذر هم عالم فطرت انسان هاست، و قول بعدی اینه که عالم ذر همون عالم عقله، و قول بعدی اینه که عالم ذر هم عالم ملکوته. که ما در بین 5 6 تا قولی که عرض کردم، قول آخر رو کم اشکال تر از بقیه اقوال می‌بینیم که عالم ذر هم عالم ملکوت می‌بینیم. مطلب بعد این که خب حالا اونجا قضیه چی بوده؟ خداوند متعال 3 تا تعهد رو از انسان‌ها در عالم ذر گرفته. یکی تعهد بر ربوبیت خودش، الستو بربکم، قالوا بلا، شهد، گفتم بلا، قبول داد. یکی تعهد بر رسالت انبیاء خودش، یکی هم تعهد بر ولایت اولیاء خدا. این 3 تا محتوای اون تعهد بوده که در عالم ذر از انسان‌ها گرفته شده. مطلب بعد این که خب چرا این عالم برای چی بود؟ الان ما چرا یادمون نمیاد؟ پاسخ اینه که خود آیه می‌فرماید که برای اینکه ربوبیت خدا رو قبول کنن دیگه. اما که چرا ما یادمون نمیاد؟ یادمون میاد وقتی سر به زنگاه، وقتی کشتی در غرق میشه، با همه وجود ربوبیت خدا رو اونجا ما کاملا درک میکنیم. مطلب بعد این که حالا این از کنم که تعهد باعث شد که انسان ها چند دسته بشن. یه عده بگن ما خدا رو قبول داریم، یه عده بگن قبول نداریم، یا اینکه یه عده مثلا بگن ما میخوایم این زمان به دنیا بیایم، یه عده بگن نه ما میخوایم در زمان مثلا حضور امام باشیم، یه عده بگن من میخوام پدر مادرم فلان باشه، یه عده بگن نه من نه. اینجوری نیست، ولی این موضوع اصلا موضوع بس نبوده که در آیه هست فقط ربوبیت، الستو به رب بکن، تمام. و ثانیا همه گفتن بله، کل ذریه آدم گفتن بله. منتها وقتی آدم به دنیا تو این داره امتحان و این داره اختیار، بعضی ها زدن زیر قولشون، اونجا گفتن بله، الان میگن نه. این دیگه سوء استفاده از اختیاره. والله در عالم ذر هیچ کس نگفت نه، اصلا معقول هم نبود. وقتی انسان با چشم ملکوتیش خدا رو میبینه، ربوبیت خدا رو میبینه، بعد ازش میپرسه که الستو برب بکن، میگه لا، معنا نداره، که حتما میگه بله. از امام باقر سوال کردن معاینتن کان، اون مشاهده و حس کنم دیدن خدا رویا روی بود، فرمود نه، ولی اولا زالش لم یدر من خالق و من رازق. اگر این رویا روی عزبرانداز و مشاهده ملکوتی نبود، هیچ کس نمیدونست خالقش کیه و رازقش کیه. در حالی همه انسان ها میدونن، حتی اون هم که کافرن، تو فطرتشون، تو وجدانشون خدا رو مییابن. به هر حال امام فرمود که نه، رویا روی دیدن خدا رو و گفتن بله، ربوبیت قبول داریم. متو دیدن نه با این چشم سر، با همون چشم دل و با همون چشم ملکوتی. به هر حال معقول نبود یه عده بگن نه. بعد میگم خب اونایی که تو عالم ذر گفتن نه، الان مجبورن چی باشن؟ کافر باشن. اونایی که گفتن بله، الان مجبورن چی باشن؟ مؤمن باشن. نه، نه مؤمن مجبور مؤمن باشه، نه کافر مجبوره. در حالی که همه اونجا گفتن بله، همه گفتن ربوبیت خدا رو قبول داریم. البته نکات فراوان دیگه هم راجع به عالم ذر هست که اون آدرس که من دادم اگر مراجعه بفرمایید به وقتی از این حال بس سنگین نیست. همچنین هم اختلاف توش وجود داره که من 6 تا قول برای شما گفتم و اقوال دیگه هم وجود داشت که نگفتم. روایات در این زمینه خیلی زیاد هست. آیات دیگه هم در قرآن داریم. در سوره مبارکه یاسین الم اعهد الیکم یا بنی آدم، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. آیه 30 سوره روم که فطرت الله التي فطر الناس فاقم وجهك للدين حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، اونم بر همین مطلب دلالت داره. آیه دیگه هم در قرآن داریم که بر بحث عالم ذر دلالت داره. منتها بهترینش همون مناسب ترین آیات همون آیات 172 و 173 سوره اعراف.
جناب استاد، این اهانت تأسف باری که به وجود نازنین پیامبر مکرم اسلام شد و موضع قاطع علما و بزرگان به ویژه مقام معظم رهبری و بحث هولوکاست رو مطرح کردن، اگرچه نامه مقام معظم رهبری رو به جوانان اروپا خب قبلا هم نامه‌ای داشتن که اگر اونها پیگیری میشد و به هر حال روش کار میشد فوق‌العاده به یه نتایج دیگری امروز شاید بشریت میرسید. حالا از اون که صرف نظر بکنیم، این نکاتی هم که شما فرمودن خب خیلی نکات ارزنده‌ای بود. بحث هولوکاست رو هم مطرح کردن، خواستیم توضیح بفرمایید که ایشون سوال کردن.
هولوکاست هم ماجرای خلاف واقع یهودی کشی توسط نازی‌های آلمان، هیتلر و دار دستش، اینا برای اینکه مظلوم نمایی بکنن و سرزمین‌های مسلمان‌ها اشغال بکنن، اسرائیل رو به وجود بیارن، اومدن ماجرا این که یهودی‌ها رو مثلا زنده زنده سوزوندن، چنین کردن چنان کردن. این ماجرای یهودی کشی و ریشه‌کن کردن یهودی‌ها رو تحت عنوان هولوکاست داشت یاد می‌کنن. حالا در فرانسه و در غرب کسی حق نداره در این باره صحبت کنه. اگر بگه که این مطلب دروغه، زندانی داره ها. مثلا اگه کسی دزدی کنه دستگیرش میکنن، زندانش میکنن. اگر قلم آزاده، اگر گفتار آزاده، خب بنده تو کشورش ما زندگی میکنم، میخوام بگم من رفتم تحقیق کردم دیدم که هولوکاست درست نیست، چرا باید برم زندان؟ اینجا چون مربوط به یهودی ها میشه، مربوط به صهیونیست ها میشه، کسی بخواد بگه این درست نیست حتما باید بره زندان. اما پیامبری که بیش از 1 میلیارد انسان عاشقش هستن، هر کس دلش خواست هر حرفی بزنه، اون اشکال نداره. خب مقام معظم علی فرمودن شما راست میگید، بیان آزاده، خب اینجا باید آزاد باشه دیگه. کسی دلش میخواد راجع به هولوکاست تحقیق کنه، بعد هم نظرشو بگه، بگه من رفتم تحقیق کردم این حرف از ریشه غلطه، دروغه، به تهمتی است. ما نمیخوام بگیم که نازی های آلمان مثلا کارشون درست بوده، نمیخوام بگیم اون رفتار هیتلر رو ما کار نداریم، اما این مطلب اگه صحت نداره باید اندیشمندان برن مطالعه بکنن، تحقیق بکنن، با اسنادی که پیدا میکنن ببینن قضیه چی بوده. آخرش بیا میان میگن که مطلب درسته، بیا میگن درست نیست، اما حق ندارن، حق ندارن تحقیق کنن، حق ندارن درباره اصلا حرف بزنن. حرف زدن درباره هولوکاست در خود فرانسه زندانی داره. رهبر معظم انقلاب فرمودن که خب شما واقعا راست میگید آزادی بیانه، چرا اینجا آزادی بیان نیست؟ اونجا فحش دادن آزادیه، اما اینجا یه حرف علمی، حرف تحقیقی گفتن، این از کنم چه جرمه و باید زندان برن، منظورش این بود.
این حدیثی که البته اینجور که گفت ایشون، سوال کردن به حذیفه ابن یمان که 72 تا اس برای نهم ربیع مطرح میکنن و اینکه باز جشنهایی هست، آغاز امامت امام عصر هست، یه تحلیلی چند بعدی میخواد این مسئله نهم ربیع، این صحت و سوق میشه بفرمایید؟
در این که خب امام عسکری در روز 8 ماه ربیع به شهادت رسیدن، طبعا روز 9 میشه روز اول شروع امامت امام زمان علیه السلام، این دیگه نیاز به تحقیق نداره. اگه ما قبول شدیم که امام عسکری در روز 8 به شهادت رسیدن، روز 9 میشه روز شروع امامت امام زمان علیه السلام. مطلب دوم این که بله، ما درباره 9 ربیع روایاتی داریم که عید باشه، جشن باشه، مثلا عید بقر، چیزی از این قبیل، که من دیدم بعد در بعضی از روایات که امام سفارش کرده به عنوان، حالا در اون باره مطالبی هست که چرا عید هست و مطالبی از این قبیل. مطلب بعد این که حالا با فرض این که ما قبول داریم که روز شریفیست و روز عیدی هم هست، اما حق داریم که بخوایم به مقدسات بقیه مسلمان ها اهانت بکنیم، مثلا تحت عنوان حالا عید و زهرا چیزی از این قبیل، بخوایم اون مقدساتی که اونها محترم میشمرن و افرادی که اونها محترم میشمرن مثلا ما بخوایم مورد اهانت قرار بدیم؟ همه حرف ما با فرانسه همینه دیگه. نه خیر، پیروان اهل بیت مطلب به هیچ وجه اجازه نمیدن، مخصوصا اگه بخواد بحث فحاشی و حرفای رکیک و زشت باشه، که اصلا از ساحت شیعه باید به دور باشه و هست شیعه و حرف زشت اصلا. بنابراین بعضی از اون حرکاتی که به این بهانه بعضی انجام میدن به هیچ وجه مورد تایید نیست. اونها یا خیلی قرض و مرض دارن، یعنی دستون تو دست دشمنان شیعه هست، یا اینکه خیلی نفهمن که کارهایی میکنن که باعث وحن شیعه میشه، باعث از کنن به خطر افتادن جان بعضی از جوانهای شیعه میشه و چیزی از این قبیل. نه، اونها رو هم ما قبول نداریم به عنوان جشن. حالا میخواد بهانش هر بهانه باشه نداره، شروع امامت امام زمان علیه السلام باشه یا یک عید خاصی است به نام عید بقر یا هر چی که هست، هر چی باشه جشن گرفتن هم اشکال نداره، شادی کردن هم اشکال نداره، اما اینکه جشنی باشه که منتهی بشه به اهانت به سایر فرق اسلامی، نه، این مورد قبول نیست و این در واقع همون کاری است که دشمنان میخوان، این همون چیزی است که مخالفین اهل بیت میخوان. ما بحث رفع قلم رو هم قبول نداریم. رفع القلم عن المجنون حتی یفیق. اگه آقای دیوونه هستن غیب نداره، ما حرفی نداریم. کسی عاقل باشه دیگه رفع قلم معنا نداره. بنابراین برخی از اون کارها و اون حرکات اونا مورد تایید نیست، اما اصلش به عنوان روایتی داریم در این رابطه که اشکال نداره که جشن و شادی باشه، تبریک و تهنیت باشه. و خدمت شما عرض کنم که با ملاحظه سیره اهل بیت همین بود، اهل بیت ما به چه کسی اهانت کردن، رفتارشون با مخالفین خودشون چطور بود، ما هم تو همون سیره تو همون مسیر حرکت.
اون حدیث فرمودید پس که 72
ندیدم چنین حدیث رو من
جایی.
من ندیدم حدیث رو.
ممنون استاد عزیز. خب خواهر بزرگوار خانم خراسانی از تهران خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام حاج آقا. علیکم السلام. با عرض سلام و ادب خدمت شما و حاج آقا محمدی.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمتون هستیم، بفرمایید.
ببخشید من یه عرض ادب خدمت حاج آقا. من الان مدت، یعنی چند سالیه که تک فرزند هستم، بچه تک فرزند دارم، بعد این رفع عضلانی داره. بعد من الان درگیر این، الان 28 سالش، الان از اون بچگی که من 30 سالم بود، خدا این مشکل براش تو 3 سالگی پیش اومده تا به الان. حاج آقا فقط اینجوری بهتون بگم، اندازه موهای سرم، نظر، نیاز، شکوه، ناراحتی، هر جا بگی، هر کاری بگین کردم که بلکه از این حال در بیام یه فرجی بشه برام دیگه. همه میدونن، همه برام دعا میکنن، اما از این ناراحتم. یه سوالی که فقط خوب شد که شما رو اینجا دیدم خدایی، که من کتابتون رو خوندم، پاسخهای پرسید اعتبارتون رو دیدم، واقعا مصر بودم یه جوری شما رو ببینم. حاج آقا من الان بچم اینجوریه، مشکل داره، مریضه، الان خب دنیا به کام کسی باشه میگن خدا باهاشه، اما اگه نه یکی مثل من، امثال من، بدتر، بهتر، حالا هرچی، میگن خود ببین چی کار کرده که خدا باهاش این کار کرده. و این که بچه من اول خیلی حیاتی بود، خیلی خوب بود، یه وقتا یه موردایی پیش میاد، خب من آدم انسان دیزن مریض میشه، خود دیر خوب میشه، یه جورایی با خدای خودش بالاخره هر جوری صحبت میکنه. اصلا طوری که آجا من دیگه نمیدونم به بچه‌ام چی بگم بابت این مسئله. بعد که میگن توان گناه پدر مادره، مثلا حاج آقا نبوی تو برنامه درستکار، آقای علی درستکار بود، مال چند سال پیش بود، گفت پدر مادر بود راجع بیماری بچه نه. آقای نبوی برگشتن گفتن که اگه میخواد دعا کنه بایستی اون شخص پدر یا مادر، اول از خدا به اسم اعظم و تمام اولیا و اسیر قسم بده، بعد بیاد سر اموات که بخشش بکنه، و بعد بیاد سر این که استغفار کنه تا اون گناه خودش و پدر مادرش رو بخواد، عقوبت گناه شوهرش رو با پدر مادر همسرش رو بخواد، و دو مرتبه خودش رو بسه و بچهش. آیا این درسته؟ یعنی این بایستی برای من باشه؟ به خدا قسم که من اندازه که اگه بخواد همه میدونم من برای پدر مادرم ما بودم، یعنی من اصلا تو بهشون نگفتم. بعد حالا که اینجا مثلا فکر کنم جاریم یا این و اون، که مثلا میشینا یه جا گریه میکنم میگن آره بچه جاریم و این اینجوری، خانم جلسه ایشون مگشه گفته پدر مادر گناهکارن که بچه شون اینجوریه. تو خدا حاج آقا یه جوری منو آروم کن
انشالله. حاج آقا
یه چیزی به من بگی، من نمیدونم.
حاج آقا به هر حال اون چه که نکات اصلی هست و دین ما گفته انشالله اونا رو بیان میکنن، هم برای شما و هم برای ما مفید است.
انشالله که من با بچه هم چجوری
انشالله خدا شفای عاجل انشالله به ایشون عنایت بکنه. آجا اگر مطلبی نیست من با ایشون خداحافظی میکنم و حتما پای برنامه الان باشید که استاد عزیزی اون پاسخ میدن و استفاده میکنیم. ممنونیم خواهر بزرگوار، با شما خداحافظی میکنیم. استاد در خدمت هستیم که حالا گاهی مثل ایشون طرف مستعجل میشه، چه باید بکنه؟
چند نکته رو از بکنم. اول این که ما بگیم که هر کس که مشکلی داره، مثلا بچهش حالا نقص خلقتی داره یا گرفتاری داره یا هر مشکلی دیگه داره، این به خاطر گناه خودشه، این که درست نیست که، چون باش خود اهل بیت هم همین مشکلات رو داشتن که بچه های ناقص داشتن، مریض داشتن، امام حسین علیه السلام هم گرفتار، حضرت زینب سلام الله علیها این هم مصیبت دید، این هم خاطر گناهانش بود. اولیاء و خدا پیامبران چقدر گرفتاری داشتن، چقدر اذیت شدن، اینا گناه کرده بودن؟ نه خیر، این ابتلاعات و این امتحان ها برای همه هست، کم و زیاد داره، نوعش فرق میکنه. یکی مثل شما اینجوری امتحان میشه، یکی با پول امتحان میشه، یکی با فقر امتحان میشه، یکی با سلامت، یکی ولی نبلوان نکن بشه من الخوف و الجو و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات و بشر صابرین و نبلو کن بشر و خیر فتنتن. اینا دار دنیا اصلا برای امتحانه. آیت در قرآن داریم که ما شما را خلق کردیم برای امتحان. هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. جامعه فرمایید هو الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم. مثلا خدا این دار رو، این امتحان برای امتحانه، بنابراین این امتحانه و نمیشه گفت که اینا گناه کردن. بله گاهی هم ممکنه به خاطر گناه باشه، اما حتما گناه پدر و مادرشون نخیر، که در قرآن داریم که ما اصابکم مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفان کثیر. معناش نیست که هر مصیبتی بر هر کس وارد میشه به خاطر گناه خودشه، به خاطر گناه هست اما نه گناه خودش. این یک نکته. بنابراین نه، این که به شما گفتم غلطه که بگیم که شما دارید تاوان گناهتون رو پس میدید. ما خبر نداریم، ولی این قاعده نیست، این قاعده نیست. مطلب دوم این که برای شما اون لحظه‌ای که با ایشون بودید و اون رنج و دردی که کشیدید، خداوند عوض و ثواب‌های متعدد خواهد داد، طوری که در قیامت همه آرزو می‌کنن کاش جای شما بودن. به فرزندتون هم خداوند عوض خواهد داد، عوضی که همه این دردها و رنج‌ها و همه این مشکلات رو جبران خواهد کرد. مطلب بعد این که دعاهایی که شما کردید، نذر و نیازهایی که شما کردید، اون صدها خاصیت داشته. یه خاصیت کوچیکش این فرزندتون بوده که می‌خواستید که شفا پیدا بکنه. حالا این اتفاق نیفتاده. همین که شما با خدا سخن گفتید، همین که شما دعا کردید، دعا بهترین عبادت، الدعاء افضل العبادات در عبادت داریم. الدعاء مخ العبادات، دعا اساره عبادته. خب شما همین که خدا به شما یه سوژه، یک بهانه دستون اومده که دعا کنید، با خدا سخن بگید، اگر ثواب‌های این دعا در قیامت براتون آشکار بشه، وقت آرزو میکنید کاش به جای یک فرزند 5 تا فرزند اینجا میداشتید و کاش شب و روز دعا میکردید. وقتی انسان در قیامت دعاهای مستجاب نشدهشو میبینه، آرزو میکنه کاش در دنیا همش دعا میکرد، هیچ دعایش هم مستجاب نمیشه. بلاهایی که خدا از شما دفع کرده، نعمتهای دیگه که خدا به شما داده به ازای این دعاهایی که شما کردید و چند تا نقطه. خلاصه این که چرا شما خیال میکنید که این دعاهایی کردید و نظر نیازهایش کردید بی خاصیت بود؟ نه، اینجوری نبوده، بی خاصیت نبوده، خاصیتش خیلی بزرگتر از اون حاجتی بود که شما خودتون داشتید. مطلب بعد این که خب حالا الان دیگه تون شرایطی که شما هستید، بهترین کار صبره، همون آیه که من خوندم در سوره مکه بقره، فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون فاولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. اگه صبر کردید که باید مژده به شما بدن به خاطر صبر کردنتون، صلوات خدا بر شما نازل خواهد شد، رحمت خدا بر شما، فعلیهم صلوات من ربهم و رحمه. الان وظیفه شما صبر کردن هست، نگران هم نباشید، به حرف مردم هم گوش نکنید و بدانید که امتحانی است از امتحانهای خدا و بدانید پیش خدا عزیز بودید. البلاء للولا در روایت داریم، یا داریم که امام کاظم فرمودن که المؤمن به منزلت کفته المیزان، کل ما زید فی ایمان زید فی بلاء. مؤمن به منزله دو کفه ترازوست، هرچی که ایمانش زیادتر میشه بلاش زیادتر میشه. پس نه، وقتی خدا کسی دوست داره از این بلاهای سخت برش نازل میکنه. باز از امام صادق علیه السلام یا امام کاظم داریم که فرمودن اذا احب الله عبدا قصه بالبلا قصا و سجه بالبلا سجا. وقتی خداوند بنده دوست داره او رو در بلا قوت ور میکنه که کاملا آبتیده بشه، ورزیده بشه و اون مقصدی که خدا میخواد برسه. نگران نباشید، به حرف مردم هم گوش نکنید، شکر خدا رو به جا بیارید، صبر کنید تا انشالله اجر صابران بدون حساب به شما داده بشه.
بله. آقا این مؤمنان ناراحت نمیشدن، اینو میگم که شما توضیح بدید و اصلاح بشه. اصلا سقف خانه کفار رو از طلا و
درست بله. روایت داریم که بله. اگر نبود که از ممکن بود ایمان ضعیف بشه، یا روایت داریم که فرمود که اگر دنیا به اندازه بال پشه پیش خدا ارزش داشت بله. حتی هرگز به دشمناش نمیداد و هرگز پیامبرانش محروم نمیکرد. که پیامبران محروم بودن، پیامبران گرفتار بودن غالبا دیگه، گرفتاری های عجیب و غریب. ببینید شما پیامبران چه زجر و شکنجه و گرفتاری داشتن. خب خدا نمیتونست که اینها رو بهترین زندگی ها رو در دنیا بهشون بده. چرا؟ نه، هم خودشون نخواستن، هم خدا، هم برای اینکه اینها رشد کنن بله. اون سختی ها رو براشون مقرر کرد.
بله، ممنون استاد. استاد عزیز، سمیه خانم از کانادا سوال کردن که اگر در مورد مسئله بدون مشورت استخاره گرفتیم، بعدن با مشورت به یه نتیجه خلاف چیزی که در استخاره اومده رسیدیم، آیا چنین استخاره باطله یا نه؟
استخاره نمیشه گفت باطله، اما اگر واقعا مشورت مشورت عقلایی و مشورت درستی بوده، خب حق تقدم با مشورته. منتها شما باید اول مشورت میشدید بعد میرفتید سراغ استخاره. حالا شما جابجا کردید، ولی مشورت، تحقیق، تعقل، بررسی، اینها مقدمه بر استخاره. اول باید انسان مشورت کنه، با مشورت حل شد دیگه نوبت به استخاره نمیرسه. اگر با بررسی و تحقیق حل شد دیگه نیاز به استخاره نیست. اما حالا اگر شما این کارو کردید و مشورت تو مشورت منطقی و علمی بوده، یه صدقه بدید به خاطر اون استخاره‌ای که کردید و خسوراتی در قلب شما اومده که ممکنه شما باعث ایجاد مشکل کنه، یعنی ممکنه که باعث فشل شدن کار بشه، یا یک از کنم که نگرانی تو ذهن شما باشه که این تلقین منفی ممکنه که اثر سو داشته باشه، برای اینکه این تلقین منفی برطرف بشه یک صدقه بدید و به مقتضای همون مشورت عمل کنید.
0972 و 0912 که اول شمارشونه از استاد عزیز سوال کردن که چرا بعضی ها خواب میبینن زود تعبیر میشه، دلیل خوب بودن اونها هست یا علت دیگری میتونه داشته باشه؟
نه خیر، خواب دیدن دلیل خوبی نیست. عزیز مصر، اون سلطان مصر، کافر، شراب خورد، خوابهای عجیب، خوابهای خوبی میدید. نه، خود صرف خواب دیدن یا اون هم سلول های حضرت یوسف خواب دیدن، خوابشون هم فورا هم تعبیر شد دیگه. فرمود بهش یکشون گفت که شما میری بیرون میشه ساقی ملک، به یکی هم گفت تو هم دارت میزنن و از رو دار پرنده ها میان و از سرت درو میخورن. نه، اینا هیچ کدام دلیل برای این که حالا اون آدم های خوب یا آدم بدی بودن نمیشه. اما اینکه حالا خواب گاهی زود تعبیر میشه گاهی دیر، اینم باز دلیل بر خوبی بدی نیست. خواب از یوسف خودش 40 سال طول کشید. خوابی که دیده بود که خورشید و ماه و 11 ستاره بهش سجده میکنن، 40 سال بعد این خواب تعبیر شد. نه، هیچ کدام از اینها معیار نمیشه.
بله. خواهر بزرگوار خانم طباطبایی از قم خدمتتون هستیم، سوالتون رو مطرح بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
از کنم به خدمت شما که یارم سلام خدمت حاج آقای محمدی و آقایی که اینجا با هم هستن. بعد این محسن بپرسن ببینن که برای انبوت وقتی که میخواد آدم خیرات بده یا قرآن بخونه یا به هر حال دعا بخونه، برای همه مؤمنین و مؤمنات باید انجام بده یا یعنی اینکه بر همون انبوت خود خودش انجام بده. می‌خواستم ببینم که کدوم بهتر هست. خیلی
بسیار خوب. بزرگواری فرمودید. ممنونم خواهر بزرگوار. با شما خداحافظی می‌کنیم. استاد عزیز، خیرات حالا محدود میشه به همین اموات خود شخص یا اینکه میتونه تعمیمش بده که سوال ایشون بود؟
چند نکته بود. اول اینکه ما در کارهای خیر دیگران شریک بکنیم خوبه. روایت از امام صادق علیه السلام داریم که روایت سوال کرد که من میخوام حج مستحبی انجام بدم، اگه دیگران شریک کنم تقسیم میشه، مثلا برای خودم باشه 100 تا ثواب میدن، اگه برای دو نفر دیگه هم نیت کنم مثلا به هر کدام 1/3 مثلا ثواب میدن، اگه مثلا 4 نفر شدیم به هر کدام 25% مثلا ثواب میدن. امام فرمود نرو اشرکت فی حج که الفن، اگر در حج خودت 1000 نفر رو شریک کنی خداوند به هر کدام از اونها 1 حج کامل ثواب میده، تقسیم نمیکنه که بگیم حالا که 1 نفر باشه 1000 تا ثواب داده میشه، وقتی 1000 نفر شدن 1 ثواب داده میشه. فرمود نه، به همه همون 1000 تا ثواب داده میشه. این یه نکته. بنابراین با شریک کردن دیگران از اجر اون انجام دهنده کم نمیشه، یعنی خداوند تقسیم نمیکنه، بلکه به همه اون اجر رو میده. مطلب دوم این که خب پدر و مادر و اقوام و خویشان خب یک احترامی دارن، یک جایگاه ویژه‌ای دارن. نمیشه ما بگیم که یک کاری رو که مثلا برای دیگران برای غریبه ها انجام میدیم عیناً همون کار برای پدر و مادر، یا برعکس، حتما باید حساب جدا داشته باشن، حتما باید احترام داشته باشن، حتما باید کارهای خاص اونها انجام بشه. چی بخوایم هر کار انجام میدیم همه رو شریک کنیم، این یعنی که فرقی بین پدر مادر و دیگران نذاشتیم. نه، اینجا باید حتما کارهای خاصی برای پدر و مادر ما داشته باشیم. مطلب بعد این که حالا اون کارهایی که برای عامه میخواد انجام بشه، برای عموم میخواد انجام بشه، اشکال نداره که شما دیگران رو هم شریک کنید، منتها دیگرانی که مؤمن باشن، چون برای غیر مؤمن نمیشه از این کارا کرد.
بله. جناب ابوذر رنجکش از کلاچای گیلان آجاها سوال کردن که قیامت چند تا موقف هست و حسابرسی در این موقف ها بر چجوری بررسی میشه و بعد بهشت و جهنم افراد آیا مشخص میشه با این موقف ها یا نه؟
از روایت در میاد که قیامت 50 موقفه. در قرآن داریم که یومون که 50,000 سنه مما تعدون، روزی که معادل 50,000 سال از این سالهایی که شما میشمرید، سالهای دنیا، که گفته شده که این 50,000 سال در 50 موقفه و هر موقف ممکنه تا 1,000 سال طول بکشه، چون در قرآن 1,000 سال هم داریم.
بله.
روزی که 1,000 ساله، روزی که 50,000 سال. برای 50 موقفه، بخشی از این مواقف بر صراط هست، بخشی هم جاهای دیگه هست. مطلب بعد این که آیا همه انسان ها این 50 موقف رو دارن و همه مواقف رو هم هر کدام 1,000 سال متوقف میشن؟ نخیر، بعضیا بدون حساب میرن بهشت، اصلا قیامت رو نمیبینن، هیچ موقفی رو نمیبینن، از قبرها برانگیخته میشن مستقیما میرن بهشت. بعضی ها ممکنه حسابرسیشون به اندازه 10 دقیقه 5 دقیقه باشه، در واقع دارن به اندازه دوشیدن یک گوسفند، به اندازه یک نماز واجبی که در دنیا میخوندن. مثلا معمولا اصلا 5 دقیقه 10 دقیقه یک نماز واجب میخونه. به این مقدار حسابشون طول میکشه، حساب یسیر دارن. همینطور تا میرسه اون آخرش که دیگه آخرین حدش همون 50,000 سال و 50 موقفه. مطلب بعد این که بله، وقتی مثلا از صراط که عبور میکنن، مثلا تو موقف امر به نهی از منکر اونجا گرفتار میشن، آتش سهم خودش رو میگیره اونجا، پس بله اونجا متوجه میشن که باید جهنم رفت و بخاطر اینکه این موقف رو نمیتونن عبور کنن دچار عذاب خواهند شد. ولی اینها غالبا موقت هست و بعد از مدتی که پاک شدن اینها از اون مخمصه نجات پیدا خواهند کرد.
بله.
دیگه سوالشون چی بود؟
از شبه همین بله، حالا این موقف ها آیا اینکه بهشت و جهنم مشخص میشه که فرمودید؟
بله.
حسابرسی در همین موقف هاست که شما باز توضیح دادید. بله. استاد عزیز، جناب جعفری سوال کردن که آیا توصیف ظاهری فرشتگان رو میشه از آیات و روایات به دست آورد؟ ممکن استاد محمدی راجع به صفات ظاهری فرشتگان توضیح بدن؟ مثلا آیا فرشتگان بال دارن؟ این رو خواستن که توضیح بفرمایید.
بله، تو قرآن به این شکل هست که قل اجنحه مثنا و ثلاث و ربا، پرندگان دارای دو تا بال، چهار تا چهار تا بال، نه دو تا بال، مثنا و ثلاث و ربا، دو تا دو تا، سه تا سه تا و چهار تا چهار تا بال دارم. در سوره طه به نظرم باید باشه، نه سوره دیگه نیست، داریم در قرآن که فرشتگان رو تحت عنوان مثلا اجنحه فرشتگان که یعنی بالهای فرشتگان مطرح شده، در روایت هم داریم. منتها معنای بال چیه؟ آیا واقعا فرشته مثل پرنده میمونه؟ سفر کن مثل کبوتر میمونه که حالا دو تا بال داشت باشین؟ نه، اینجا فقط دو تا دو تا، چهار تا چهار تا، سه تا سه تا، نه یک بال این طرف اون طرف، دو تا دو تا. این مثلا فرض کن اگر 80 تا بال دارن، بالاشون دو تا دو تا است، 40 تا دو تا دو تا، یا مثلا 20 تا 4 تا 4 تا، مثنا و ثلاث و ربع. آیا واقعا مثل پرندگان بال اینجوری دارن؟ بله، سوره فاطر به سوره فاطر بعد الحمدلله فاطر سماوات و الارض جعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلاث و ربع بعد یزید فی الخلق ما یشاء که بیشتر از این ممکن داشته باشه. پاسخ اینه اینجوری نیست که فرشته ها بال داشته باشن مثل پرنده باشند و جسمی داشته باشن، نه اینجوری نیست. فرشته وجودش غیر از وجود پرنده هست، منتها دعوه قرآن اینه که خود مطلبی رو بیان بکنه، با نزدیکترین بیان اون رو بیان میکنه. خب در پرنده ها بال چه نقشی داره؟ همه کاراشون با بالشون انجام میدن. بال در واقع مجرای تحقق اون کاری کن، میخوان برن دنبال سید با بال میرن، میخوان پرواز کنن با بال پرواز میکنن. اون امکانات و قدرت ها و تجهیزاتی که فرشته رو قادر به انجام مأموریت خودش میکنه، اون اسمش بال فرشته هست. حالا بر حسب اینکه مأموریتش چی باشه، یه وقت مأموریتش مأموریت کوچیکیست، خواهم دو تا بال داشته باشه کافیه. یه وقت نه، مأموریتش بسیار سنگین هست، خب نیاز به تجهیزات بیشتری داره. پس مثنا ثلاث و ربع هم به اعتبار اینی که اون مأموریت هاشون چی باشه، هرچه مأموریت هاشون سنگین تر باشه، خب باید تعداد تجهیزات بیشتری هم داشته باشن. پس خلاص این که فرشته مثل پرنده که باید بالی داشته باشه و نمیدونم نوکی داشته باشه، این حرف ها نیست. فرشته در شرط عادی جسم نداره، بله متمثل میشه فرشته. وقتی هم متمثل میشه، اون چهره متمثل میشه که خودش اراده کرده. جبرائیل وقتی خدمت پیامبر میرسید متمثل میشد به شکل مثلا دهیه کلبی که یکی از اصحاب پیامبر بود. وقتی جبرائیل اومد خدمت حضرت مریم علیه السلام، متمثل شد فتمثل لها بشرا سویا، به شکل انسان خیلی مساوی القام. و اینا به این شکل اینها متمثل میشن، در واقع به خودشون شکل میگیرن، وگرنه در شرط عادی فرشته شکل نداره.
بله. 21 و 72 24 آخر شماره این عزیز هست. از آقا سوال کردن که من هر وقت به فقیری پول میدم، نگرانم که اون پول رو چجوری خرج میکنه. مثلا پولی که من دادم رو واسه خرید مواد مخدر استفاده نکنه. کلن بعد سوال کردن که اصلا میشه به کسانی که گرفتار اعتیاد هستن آدم کمک بکنه و درسته یا نه؟
اینکه ما پول میدید نگران این باشید که حالا با این پول گناه نکنه، نه، این نگرانی جا نداره. یه وقتی که طرف اهل گناه هست، گناه رو هم آشکار انجام میده بر حسب اختلاف نظرها، خب اونجا نباید بهش حتی زکات واجب رو هم داد، نباید بهش صدقه داد، که اگر شما بهش صدقه بدید زمینه انجام و گناه رو براش فراهم کردید، و نباید بهش بدید که بخواد برو گناه بکنه. این در صورتی بدونید، اما اینکه احتمال بدید یا اینکه نمیدونید نکنه یه وقت، خب شما که تکلیفی ندارید. همین که ظاهرش آدمه، عرض کنم که آدمی است که نیازمند هست و نشون میده که نیازمند، خودش هم سوال میکنه، گدایی میکنه، همین کافیه. یا اینکه خودتون میشناسید که این شخص مثلا فرض کنید که نیازمنده، بهش صدقه میدید، همون کافیه، تجسس هم لازم نیست. و همینقدر که ظواهر و شواهد ظاهری مطلب رو ثابت کنه کافیست. اما اگه نه، میدونید که این شخص گناه انجام میده، خب نباید آنچه که باعث گناه میشه شما اسبابش فراهم بکنید. میدونید که اگه به این شخص پول بدید میره باید شراب میخوره، خب پول دادنش جایز نیست، زکات دادنش جایز نیست، حتی زکات رو هم شما ندادید در اون صورت. در مورد اعتیاد یه وقتی که پول شما باعث میشه که اون طرف بره معتاد بشه، باز اونم جایز نیست، قطعا جایز نیست.
بله.
یه وقتی نه، این شخص معتاد هست، گرفتارم هست، شما احتمال میدید یه وقت این پول رو ببره صرف اعتیاد بکنه یا صرف خانوادهش بکنه؟ همون احتمال کافی است. زمینی که از کردم پول شما گناه جدیدی ایجاد نمیکنه.
بله.
اما اگه نه، اگه بدونید که پول بهش بدید میره معتاد میشه، خب حتما نباید پول بهش داد، چون خود معتاد شدن حرامه. یا کسی معتاد هست، خب معتاده دیگه، اشکالش نمیشه کرد. کسی معتاد نیست بخواد انسان کمکش کنه بخواد معتاد بشه، این کار حرامه دیگه. مورد به مورد فرق میکنه و خیلی هم نباید انسان وسواس داشته باشه که حالا مثلا ما چیکار کنیم. نه شما، بله، مادامی که انسان اطرافیانش هستن، مادامی که آشناها هستن، مثلا اقوام، برادر انسان نیاز داره، دیگه نباید انسان به کسی صدقه بده. وقتی مثلا فرسان دایی انسان، عمه انسان نیاز به انفاق داره، نیاز به صدقه داره، نیاز حتی به نیاز به زکات واجب داره، دیگه نوبت به دیگران نباید برسه. البته اشکال نداره، حرام نیست، ولی خب اونا اولویت دارن که حتما باید اولویت ها مراد بشه.
بله. جناب جعفری از آلمان سوال کردن. آجاها که ما 3-4 دقیقه وقت داریم این سوالو مطرح بکنیم. نام بالاترین مقام بهشت چیه؟ ما چند تا نام برای جنت‌های مختلف داریم. و بعد گفته روایت داریم مذاهب دیگر به شیعیان در بهشت مثل ستارگان روی زمین نگاه می‌کنن. یعنی چی؟ سوالشون کلاً توی این فضا. حالا اگر نیاز بود ریزشو می‌پرسم. بله.
بله. راجع به این که منزل فرشتگان برای اهل بهشت همانند ستارگان آسمان برای ما روی زمین هست.
بله.
معناش اینه که انقدر مقام و جایگاه اینا و منزل اینها انقدر بلند و دور از دسترسه که حتی تصور هم نمیتونن بکنن که منزل فرشته چیز شیعیان کجاست. خب این حدیث رو فریقه نرس کردن که با شیعتو که علا منابر من نور مبیزتن وجهوه هم حولی فی الجنه و هم جیرانی، این هم سایه پیانبرن و اون بالا بالاها انقدر دور از دسترسه که منزل شیعیان در بهشت برای اهل بهشت همانند ستارگان برای ما که دور از دسترس ما هستن، دور از نگاه ما هستن. اما راجع به مراتب و درجات بهشت، خب ما فراوان داریم، تجربه داریم که تعداد درجات بهشت به تعداد آیات قرآنه که 6236 درجه باشه. وقت از کنم که بهشت های متعدد داریم، مثلا فردوس داریم که حالا فردوس برین گاهی بهش گفته میشه و بهشت عدن داریم و بهشت های دیگه. چون من الان به ذهنم میاد که خیلی هم احتمال چه یقین ندارم، فکر کنم همین بهشت عدن بالاترین مرتبه بهشته در مراتب بهشت.
بالاترین مقام هم میشه دیگه در
منظور همین دیگه.
بله.
نه، بالاترین مقام که مقام پیامبره.
بله. گفته نام بالاترین مقام بهشت چیست؟
همین بهشت عدن به نظرم اینجوری میاد.
بله، درست. استاد عزیز سوال کرده عزیزمون 0903 و 6992 آخر شمارشونه، آیا همزاد وجود داره و میتونه جلوی ازدواج رو بگیره یا نه؟
ما اینو به این شکلی گفتیم میشه قبول نداریم که همزادی هست و مثلا که نمیذاره که انسان ازدواج بکنه، مثلا خودش هست یه نیاز به ازدواج نیست، اینا رو ما قبول نداریم. گرفتاری های هست از طریق همون سحر رو مطالبی که قبلا گفته بودم ممکنه در سرهای برای کسی افرادی درست کنن، اما اینکه همزادی وجود داشته باشه، همراه انسان باشه، جلو ازدواج رو بگیره، اینا رو ما قبول نداریم.
بله. 0909-1435 هم سوال کردن که درباره امام زمان جلال الله تعالی فرج شریف داریم که المحذب الخائف، در حالی که قرآن میگه که اولیایی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا چطور قابل جمعه؟
نه، این که لا خوف علیهم قبل اون مال بهشت یعنی بعد از مرگه.
بله.
بعد از مرگ خوف و حزنی ندارن، اما قبل از مرگ خوب هست. این که آیا امام زمان اصلا از دشمنانش میترسه؟ خب بله میترسه. محذبه یعنی تربیت شده هست و تحصیب شده هست.
بله.
خائفه از چی میترسه؟ از این که دشمنانش، یا این که از این که دوستانش راه را درست. بله، پیامبر خدا هم میترسید. اتفاقا اینا خائف‌ترین انسان ها هستن. خود خوف از مراتب کمال انسان هست.
بله.
بله، انسان باید بین خوف و رجا باشه، اما خود خوف که نمیشه گفت که امام نباید بترسه. بله، اون از هنگام احتضار به بعد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بل از اون به بعد یه خوف معنا نداره برای اولیاء خدا.
حاجا دیگه اعلام کردن، اختارم دادن، وقت تمامه، ولی چون حضرت علی خیلی کوتاه جواب میدید، آخرین سواله که بزرگواری گفتن که من میبینم که وزن اعمال بدم خیلی سنگینتر از اعمال خوبم هست، میترسمم فرصت نداشته باشم که جبران بکنم، با این شرایطم چه کار بکنم؟
خب اعمال بد رو ترک کنه، توبه کنه. بله. کار خیلی آسونه، چه کاری که در گذشته انجام دادید الان توبه بکنه، توبه کامل، از این بعد هم کار بد انجام نده. همینقدر این کار انجام بده گذشتش پاک میشه، در آینده هم خدا به حسابش میداره که این هزار سالی هم زنده بود دیگه خوب بود. به همین سادگی که عرض کردم.
استاد خیلی لطف کردید. من شخصا یه وقتی که توفیق از اینجوری هم حضوری میایم خدمتون با شوق و ذوق که واقعا استفاده میکنیم. خدا توفیقتون بده و خدا انشالله هر چه بیشتر بر عزتتون بیفزاید.
آمد بخیر باشید.
سلام. اگه اجازه بفرمایید دیگه. عزیزان بزرگوار، ممنون هستیم از همراهی با این برنامه ها، برنامه پرسمان اعتقادی که در خدمتون هستن. عزیزان انشاءالله دعا بفرمایید، باز هم توفیق زیارتتون هرچه بیشتر حاصل بشه و خدمتون برسیم. تا برنامه دیگر که انشاءالله جهت عرض ادب خدمتون میرسیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. اللهم صل علی محمد.